أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم فمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. در بین بیوت بیت زنبور اسهل را ذات اقدس اله به وحی استناد می دهد. در قبالش یه بیت العنکبودی هم هست که اوهن البیوت خواهد بود. اون گرچه از غریزه خاص کمک می گیرد اما برکات این بیت نهر را ندارد. قرطبی در جامعش می گوید که زنبور عسل را نهر گفتند زیرا ذات اقدس اله عسل را به اون نهله کرد. نهله یعنی عطیه و هبه، از این جهت او را نهل گفت. این هم یه تناسبی سر بود. اما اینکه گفته شد فسلکی سبل ربکه، عمدان است که وصفی که برای راه ذکر می شود گاهی به مناسبت استقامت و اعبجاج خود اون راه است. میگویند این طریق مستقیم است یا معوج و کج است. گاهی به اون مهندس راه ساز اسناد میدهند، میگویند این راه فلان مهندس است. گاهی به لحاظ مبدأ یا منتها یا هر دو اسناد میدهند، میگن این بزرگ راه فلان شهر است یا این بزرگ راه بین المللی است که دو قاره را به هم مرتبط میکنند که به لحاظ مبدأ و منتهاست. این سبل ربکه که به ذات اقدس اله اسناد داده شد واجد غالب این اوصاف کمالی است. هم نشان استقامت این راه است که این راه مستقیم است و هم نشان سازنده این راه است، طراح این راه، محدث این راه، موجد این راه خداست و هم نشانه آغاز و انجام این راه است، چون راه الهی از خدا به سوی خدا. اگر راه راه خداست مبدأ و منتهاش مشخص است. از کی دستور میگیرد و برای چه منظوری کار میکند این ناظر به مبدأ و منتهاست. پس مبدأ و منتهای این سبیل رب است، سازنده این سبیل رب است. چون این سبیل سبیل رب است مستقیم هم خواهد بود، اعوجاجی درش نیست. میشه سبل ربک. صراط الله اصولا همینطور است. در سوره مبارکه هود خوندیم که ما من دابت الله و آخذون به ناصیت یا ان ربی علی صراط مستقیم. مبدع قابلی را تو سوره نحل بیان کرده، مبدع فاعلی را تو سوره هود بیان کرده. هیچ متحرکی بی محرک نیست. حالا اون محرک یا قائد است یا سائق، یا قائد است و زمامدار است و از جلو راه نمایی میکند یا سائق است و از پشت سر هدایت میکند. ذات اقدس اله محرک است بالقیاده لا بالسوق، یعنی زمامدار هر موجودی خدای سبحان است. چون در سوره هود فرمود ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، یعنی تحریک خدا تحریک قیادی است، او قائد است نه تحریک سیاقی. این چوپانها گوسفند رو از پشت سر هی میکنن، این تحریک تحریک سیاقی است که نه سائقن نه قائد. اما اگر بخواهن از جلو رهبری کنن میشن قائد. ذات اقدس اله زمام هر دابه را، پیشانی به پیشانوی هر دابه را به دست گرفته. و به صراط مستقیم هم حرکت می دهد. ما من دابتن الا هو به آخذون به ناصیتها. بس سؤال می شد خوب این را گرفته که نگه بدارد یا ببرد؟ جواب اینه که ببرد. به کدام سمت ببرد؟ على صراط المستقیم. ما من دابتن الا هو به آخذون به ناصیتها این ربی على صراط المستقیم. اون آیه نورانی شاهد این است که رهبر نهرها هم ذات اقدس اله است. این معنای تفسیر به آیه و آیه است، در حالی که هیچ کلمه، هیچ واژه، هیچ جمله که شبیه هم باشد بین سوره نهر و سوره صاد نیست که مثلا ما از این کلمه اون کلمه رو اونجا بگیریم و راهنمایی کنیم و یادداشت کنیم و بشه تفسیر آیه و آیه. رهبر هر متحرکی ذات اقدس اله است و علا سرید صراط مستقیم راه نواهی میکنه. ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها این ربی علا سرید. این چه فهمود فصلی که صبح در ربی که زور الله یخرجو من بطونها شراب مختلف الوانو. قبلا هم این بحث گذشت، ائمه علیه السلام به ما هم مسلب آموختن هم راه تعبیر آموختن. اگر کسی اون معارف بلند را همینطور اوریان بدون مقدمه ذکر بکند، این وسیله اوزهوکه و خنده می شود که زمخشری نقل کرد اولا، ظاهرا فخر رازی هم او رو بازگو کرد ثانیا. اگر در فخر رازی الان چون قبلا بحثش گذشت او نگفته باشد، قرطبی در جامعش بازگو کرد ثانیا یا ثالثا، در بین متأخرین تفسیرهای متأخر برادران اهل سنت هم آمده مثل تفسیر ابن عاشور ثالثاً یا رابعاً. و این است که این قصه اوزهوکه شد. به دیگر میگن که خدا غذای تو را از بطون بنی هاشم قرار بده، برای اینکه اون معنای بطن را تشریح نکرد، معنای اصل را تشریح نکرد، فرق بین مصداق و مفهوم را مشخص نکرد که آیا مفهوم اصل که از بطن در آمده است یعنی همان است که از بطن بنی هاشم در میاد، یا این مفهوم مصادیق فراوانی دارد، یه غذای ظاهری دارد، یه غذای باطنی دارد، نظیر اون که در سوره مبارکه عبس آمده. اگر گفته شد آب معنای آب و معنای جامع است، هم آب حیات است، هم آب کوثر است، هم آب عادی. علم آب است، حکمت آب است. و اگر گفتن شیر لبن، لبن معنای خاص خودش دارد، اون مفهوم جامع رو دارد، منتها مصادیق فراوانی دارد. اگه کسی در عالم رویا خواب ببیند که شیر نوشیده حکمت نصیبش میشه، آب نوشیده علم نصیبش میشه و مانند این الفاظ در مفاهیم عام استعمال میشه. یک، این مفاهیم مصادیق فراوان دارد. دو، این مصادیق گاهی عرضیان و گاهی طولی. سه، اگر بر علم اصل اطلاق شد و اگر بر علم شفا اطلاق شد، همونطور که درباره خود قرآن کریم آمده است به نزل و مال قرآن ما به شفا، از این قبیل است. با حفظ این مقدمات، اون روایتی که مرحوم فیض تو صافی نقل کرده، دیگر محدثان امامی هم نقل کردن که منظور این علم و معرفت است که از درون و باطن اهل بیت علیهم السلام ظاهر می شود و وسیله بنان و بیان اینها به جامعه منتقل می شود و دیگران از روم اینها استفاده بکنن، این دیگه اوزهوکهی نمی شه که زمخشری در کشاف نقل بکنه و در طی این 900 سال تقریبی برسه تا به این تفسیر ابن عاشور. انا شما بینید من لطیف نوادر میگن و میخندن، تو کتاب ها رسمیشون می نویسند و می خندند. این جامعه قرطبی هم به کتاب عادی که نیست، این بکرد به من لطیف نوادر. تفسیر ابن عاشور بر متأخر من لطیف نوادر. به دیگر هم وقتی می خواهند مسخره کنند میگن انشاءالله قضاتون از بطون بنی هاشم باشه. خب هم اونها باید مواظب باشن که چی میگن، هم ما وقتی می خواهیم یه مطلبی را عرض کنیم با مبادی علمیش عرض کنیم که به این صورت در نیاد. شما دست به هر تفسیری میدهید و این حرف حرف هاست، من لطیف النوادر و من لطیف النوادر. خب فرمود این فیه شفا اون للناس. مطلب دیگه این که در باره زنبور اثر همین قرطبی در جامعش نقل کند که ارسطو شیشهی فراهم کرده و زنبور اثر را در درون شیشه گذاشته که خواسته از قفسه شفاف ببینه اثر داره چیکار میکنه. اون هم تلاش کوشش کرده اصل که کسی از اسرار او پی نبره این شیشه را با موم پوشنده که کسی از راز و رمز کار او سر در نیاره. اما خب حالا اصل قصه درست باشه یا درست نباشه، الان راه‌های فنی فراوانی هست که آدم میتونه کشف بکنه زنبور عسل دارن چیکار میکنن، اون دیگه خیلی مهم نیست. مطلب لطیفی که همین قرطبی در تفسیر جامعش از وجود بارک استعمی نقل کند، دیگران البته رو نقل کردن که وجود بارک استعمیر یه روزی یکی از اصحاب در حضورش نشسته بود، تنفس تنفس از سعدا، یه آهی کشید. حضرت فرمود برای چی آه میکشی؟ اگه برای آخرت هست که کار بسیار خوبی است. حضرت بخوره که عمری گذشت به ترمیم نکرد دست داد جبران باشه. اما اگه برای دنیا آه کشیدی و نفس سعدا کشیدی، من دنیا را تشریح کنم که جای نفس کشیدن و آه کشیدن نیست. سه مطلب را ذکر کرد که دو مطلبش تو تفسیر جامع قرطبی هست. فرمود بهترین خوراکی ها و نوشیدنی های دنیا عسل است و بهترین پوشاک دنیا حریر. ما در بین پوشاک از پرنیان و حریر پارچه گرانتر و ارزشمندتر نداریم، در بین خوراکی ها هم از عسل غذای بهتر نیست. فرمود هم اون حریر که بهترین پوشاکی است و هم این عسل که بهترین خوراکی است محصول دوتا کرمه. تو برای کار کرم داری افسوس میکنی برای چی؟ اونم یه کرم درست کرده با لعابش، این هم یه کرم درست کرده، یه زنبوری درست کرده. حالا اینجا دارد رجیع او بعید رجیع باشد، الان یه حال بالاخره کارگاه دوتا کرم است، برای این حالا برای چی داره افسوس میخورد؟ خب این یه دید دیگریست، این یه جهانبینی دیگریست. این از بالای ملکوت به دنیای پس نگاه کردن است. بعد اینا با آسانی از این لذایذ میگذرن، از حلالش میگذرن که رسد به حرام میشه. این رو غیر قرطبی هم نقل کرد، دل خوب ایشون هم نقل کردن. مطلب بعدی آن است که درباره این شفا بعضی ها که گرفتار هست بودن نقلن، خیال میکنن علم و عقل در قبال نقل است و با این نقل هماهنگ نیست، احیانا تعارض علم و دین و اینها رو مطرح میکنن. اما وقتی واقعا ثابت بشود که عقل مثل نقل حجت شرعی است، اگر بخواهند به عموم یا اطلاق لفظی تمسک بکنند، به کار کارشناسی هم مراجعه میکنند که ادله عقلی در اینجا مخصص است یا مقید، میشه مخصص لبی یا مقید لبی، هیچ تعارضی هم در کار نیست. اونا که گرفتار حسبران نقل بودند، قرطبی نقل میکند که به اطلاق فیه شفاء للناس تمسک کردند، گفتند قرآن که دارد اصل شفاست، برای هر درد شفاست. هر وقت پاش رم زخم میشد یه قدی عسل میوالیدن، برای هر دوملی. یه وقتی چشم درد داشتن یه قدی عسل میوالیدن، یه وقتی گوش درد داشتن یه قدی عسل مالیدن، هم خوراکی و هم مالیدنی، میگفتن فیه شفاء للناس. بعد هم اشکال کردن که خود عسل طبق بعضی از شواهد این ملین است، کسی گرفتار اسهالت چیزی شما میخواد بهش عسل بدیش فیه شفاء للناس، پس شما ببینید برای چی خوبه چی خوب نیست. وقت اینجور اطلاق گیری باعث میشه که اگر علم ثابت کرد که عسل برای بعض چیز خوبه، برای شرایط خاص خوبه، باید بگن تعارض علم و دین است. خیر، تعارض علم و دین نیست. شما آمدید دین را در نقل خلاصه کردی، عقل و علم که حجت خدا بود این رو بیرون راندی، وگرنه این میشه مخصص لبی، مقید لبی، هیچ تعارضی هم ندارد. این یکی. از در ادبی هم شما کجاش میخوای به اطلاق تناسب کنی؟ مگر کلمه نکره شفا در جوار و در سیاق نفی قرار گرفته که شما میخواید اطلاق اون بگیری؟ اگر گفته فیه شفا اون لناس بیش از فل جمله استفاده میشه، شما بل جملهش کجا میگیری؟ بل جمله گیری یعنی اطلاق عموم. شما از جمع محل با افلام میخواید بگیری، از الفلام میخواید بگیری، از کجاش میخواید اطلاق بگیری؟ این یه نکره است در سیاق اثبات، در سیاق نفی که نیست. فیه شفا اون للناس، این غیر از قضیه مهمل و فعل جمله چیزی رو نمیفهمونه که. این قواعد اصول برای همینه، این قواعد فقهی برای همینه. از آیه که بر نمی آید حتی برای دمل پاتون هم عسل خوبه، اگه گوش درد دارید یه قدی عسل بمارید، این که از آیه بر محال نیست. ولی آیه رو در اگر هم ثابت شد ثابت شد، منافات با آیه نداره، ولی آیه اصرار ندارد به اینکه فیه شفا اون من کل دا، این طور نیست. خب فیه شفا اون ناس، بله اگر نکره در سیاق نفی بود ممکن بود درش اطلاق عموم بگیرید. درست است، ممکن است، ولی باید اثبات بشه. شما می‌بینید، شما برای مستحبات، مثلا اگه بگید فلان روز مستحب است ناخن بگیرن، کسی بخواد فتوا بده میگن روایت باید صحیحه باشه یا موثقه، مگر از باب تصابه در ادله سنن این کار بود. ما برای ناخنگیری اینقدر حرمت قائلیم، باید بخواهم مطالب عمیقی که احیانا ممکنه چالش ایجاد بکنه به هر روایت منصوب بکنیم. این قواعد رجال، قواعد درایه، اینا برای همه این امورد، اینا تازه برای مسائل فرعی، چه رسد مسائل اصلی و اعتقادی و علمی. اما اصلش که همه اینها به برکت ولایت است، اگر کسی یه قدری جلو بره مبادش درست بکنه، اون وقت به آسانی قبول میکنه. همین، ولی اولین بار آدم بگه به برکت دو بار سه بار صلوات فرستادن این شده شیرین، این اثبات میخواد. بعد وقتی مبادی حاصل شد، آدم مهمتر از این، بالاتر از این، عمیقتر از این را به برکت ولایت ثابت میکنه. اگر انسان به جای میرسد که باز درس قاطع میگوید به یمنهی روز غلبرا و به وجودهی سبت تسما، اینا که سهل است، منتها این رو باید از راهش. شما الان فرض کنید طلبه که هنوز معالم نخونده، شما بید مطالب عمیق کفایه رو برش بگید، این جا نمیفته. البته اون که توحید است، اونم که میکنن به اذن الله میکنن دیگه. وجود مبارک نوح را فرمود به این که بسم الله مجراها و مرساها، بالاخره تو میتوانی این طوفان را رم بکنی، اما بسم الله، به نام خدا، برکت خدا، غیر از ذات اقدس. اونم این حرف هم حرف اونهاست، یعنی خود اهل بیت علیهم الصلاة و علیهم السلام، همه اینها هم میگن باذن الله، باذن الله، باذن الله. الهی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا و کفا بی اذن ان تکون لی عبدا، این سه جمله از بیانات نورانی خود است امیر سلام الله علیه است. انت کما آهی فجعلنی کما تحب، اصل توحید را اینا به ما یاد دادن دیگر. منتها ما بخوایم مقام اینها را تبیین کنیم، یه مبادی میخواد بدون واسطه، بدون تی اون مبادی اصلا یه چیز نقل بکنه، همین حرفی در میاد که زمخشری اینجا گفته در تی این 800-900 سال شده اصوفه. خب آدم چرا یه حرفی رو بی مبادی میگه که مثلا زمینه ذهن دیگری فراهم میشه؟ متن بعدی که درباره این که جزم در خود ریاضیات هم کم است، قبلا هم اشاره شد، اون کسی که رصدی است، رصدبان است، یا 30 سال یا دوره حداقلش 12 سال این کواکب را رصد میکنه، طول و عرض کواکب را 1، طول و عرض بلاد را 2، اوج و حضیض اینها را 3، تحت شعاع بودن و غیر تحت شعاع بودن 4، و ده ها مسئله رصد میکنه، او صاحب جزم است. اما یک کسی که درس نجوم خونده تابع این زیج هاست. زیج یعنی جدول هایی که بزرگان نوشتن. اون آقا 30 سال زحمت کشیده، یا لااقل 12 سال زحمت کشیده، شبان روز رصدبانی کرده، نگهبانی کرده، نگهداری کرده، این یادداشت ها رو تو رصدخانه مراغه یا غیر مراغه، محصول کار خودش رو تو این جدول ها نوشته شده زیج. حالا شما زیج بهادری رو یا زیج قلاق بکر رو مطالعه کنید، فتوا بدید که فلان وقت اول ماه هست، شما مقلدید، او البته محق است، شما ممکنه جذب پیدا بکنید و به واقع هم برسید، اما از شما میپرسن که چرا فاصله شمس و قمر این است، میگید برای اینکه در زیج الخانی نوشته است طول و عرض کوکب اینه، در فلان زیج نوشته است طول و عرض بلاد اونه. شما سرمایه‌تون جدول زیجه، اما اون که خودش زیج نویسه است، او البته میشه محقق. خب مطلب دیگه این که در این بخش قمود اگه کسی تفکر کند بسیار از این مسائل روشن میشه. یکی از مطالب عمیق این آیه جریان وحی است، که اگه ما بخوایم بگیم وحی ما هوه و کم هوه و هل هوه مانند اون، یه بحث مبسوطی داره. فکر کردیم زیل اون آیه ما کان لبشرین ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اولا اونجاست که حقیقت وحی، اقسام وحی، درجات وحی، مراتب وحی، وحی تشریعی، وحی تکوینی اونجا مثلا مذکور میشه. در اینجا مقداری که لازم بود اشاره شد، اگر هم ضرورتی ایجاب بکنه انشاءالله تو مقام تدوین بازگو میشه. بعد فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم، شما مثل علف هرز نیستید، خالقی دارید، یک معادی هم دارید، حساب شده و کتاب شده، عین شما را برمیگردونه، دو او شما را توفی میکند، شما فوت نمیکنید، وفات میکنید، تمام حقیقت شما عند الموت در قبضه ید اوست. چیزی از حیطه علم و قدرت ذات اقدس اله بیرون نمیره. در پایان آیه فرمود ان الله علیم قدیر. اینو هم قبلا مراجعه فرمودید. اسامی که در پایان هر آیه ذکر میشود اینها ضامن مضمون اون آیه، یعنی دلیل اون آیه. یعنی شما اگر بخوای حد وسط قیاس این آیه را شناسایی کنید به علم قدرت خدا برمیگردد. چون او علیم است میداند، چون او قدیر است میتواند. این علم قدرت حد وسط برهان محتوای این آیه. فرمود او همه شما را آفرید. هیچ موجودی نیست یعنی که مخلوق است، چون الله خالق کل شیء. کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. ثم یتوفاکم، شما را آفرید بعدم توفی میکند. او میشه متوفی، شما میشید متوفا، کار شما هم میشه وفات. ماده وفات که قبلا مراد فرمودید این تاج از کلمه نیست، زائد هست، برخلاف فوت که تاج از کلمه است. فوت که تاج از کلمه است معنای زوال و عدم و نیستی رو داره، اما وفات این تا زائد است، جزء کلمه نیست. اصل کلمه واو است و فا است و یا، معنای استیفا، اخذ تام، عدم فوت شیء رو میرسوند. وقتی گفتیم این وفا کرده یا وافی هست یا مستوفا بیان کرده یا حقش رو استیفا کرده، این مقاله را مستوفا نوشت، سخنرانی او مستوفا بود، دینش رو استیفا کرده، حقش رو استیفا کرده، این کلمه با همه مشتقات در همه مشتقاتش که به کار میره معناش اخذ تام است، یعنی چیزی رو فروگذار نکرده. اگر یه چیزی بمون نمیگن مستوفا، اگر یه سخنرانی تام نباشه، اگر یه مقاله تام نباشه، اگر ادای دین تام نباشه نمیگن مستوفا استیفا بمانند. توفی هم همینطور است. فما تمام حقیقت شما به دست خدا میفتد. شما میگید ما تو زمین گم میشیم کیه؟ و الذی فی الارض اله و فی السماء اله، مالک زمین اوست، مالک زمان اوست. روحی که من اندهی آمده است نفخت فیه من روحی، او رو خود از بون سو میبره. بدنتون که منها خلق نافم فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى پیش اوست. چیزی گم نمیشه و کم نمیشه، به دنبال چی میگردید؟ ثم یتوفاکم. خب و الله خلقکم ثم یتوفاکم. در این اثنا برخی ها در دوران کودکی، بعضی در دوران نوجوانی، بعضی در دوران جوانی، بعضی در دوران میانسالی، بعضی در دوران کهولت، بعضی در دوران شیخوخیت، بعضی هم فرتوت، فرمود اینا مراتبی داره. برخی ها به سن فرتوتی میرسن که شبیه دوران نوزادگی کودکیست که چیزی یادشون نیست. فرمود و منکم من یورد دو الى ارزر القمر. برحوم تبرسی تو مجمع هم 75 سال نقل کرده هم 90 سال نقل کرده. تا حالا میانگین عمر در بلاد چقدر باشه، در عصر و زمان چقدر باشه، در بعضی از اماکن، در بعضی از اعصار میانگین یا مثل حد اعلا هم 75 سال است، در بعضی از جاها میانگین یا حد اعلا مثلا 95 سال است. فرمود به منکم من یرد و الى ارزر العمره لکی لا یعلم بعد علم شیئا. همه خاطرات از یاد او میره، یعنی که عمر انسان برای او تلاش و کوشش کرده، دائیه داشته، من کذا من کذا من کذا، همه از یادش رفت، برباد، هیچی نمونده. در ذیل این بخش مرحوم امین اسلام به دیگران استثناء کردن، فرمود الا قلبی که قد وعى القرآن. اگر قلبی وعای قرآن باشد، اینطور نیست که در دوران کهولت به این وضع مبتلا بشه که دیگه همه چیز از یادش بره، همه چیز باید بهش دیکته کنن، اینطور نیست. درباره ان الله لا يعذب قلبا قد وعى القرآن اونجا آمده. برخی ها به این وضع مبتلا میشوند، برخی ها نه، در دوران فرتوتی و 90 سالگی و بیش از 90 سالگی همچنان باهوشند، تیزهوشند و هوشیارند و اینا. حالا تا خدای سبحان که رو به عوض گرفتار بکنه که رو گرفتار نکنه اون مشخص نیست. و من کم من یورد به الى ارزر العمره لکه لا یعلم من بعد علم شیئا. خب اینجا اگر کسی به اطلاق تمسک بکنه جا دارد، چون نکره در سیاق نفی است. بازگشت چنین افرادی به همون دوران کودکی است بر اساس من نعمرونه کسی فی الخلق، اون هم بیش از فی الجمله استفاده نمیشه، قابل تقیید و تخصیص هست. در همین سوره مبارکه نحل آیه 76 که در پیش داریم به این صورت آمده است: فعوذ بالله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. روزی که به دنیا آمدی هیچی نمیدونستی. این نکرم در سیاق نفی است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. معاذ الله، گاهی ممکن است انسان به جایی برسد که در دوران سالمندی هم مثل دوران خردسالی بشه مهجور، نه وصایای او نافذ است، نه ارشادات او نافذ است، نه انشاءات او نافذ است، نه عقود او نافذ است، نه اقاعات او نافذ است، بشه مهجور. خب والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. با این تفاوت که در اون دوران نوزادی این مجاری ادراک تازه است و نو، ولی در دوران فرتوتی مجاری ادراک هم پرتوت شد، دیگه کار از اینا ساخته نیست، دیگه چیزی درش نمی کنن. فرمود به این که به منکم من یرد به الى ارزل العمر لکی لا یعلم بعد علمین شیئا، چیزی دیگه یادش نیست. خب آیا راه دارد که انسان اینا رو قبول کند یا نه؟ بله، الله علیم و قدیر. یک، آیا راه دارد که انسان به ارزل العمر برسد و به این خطر مبتلا نشود؟ بله، اگر انسان به علیم مرتبط بود و کار را برای رضای علیم کرد، علمش همچنان محفوظ میمونه. اگر به قدیر مرتبط بود و کار را برای رضای قدیر کرد، قدرتش همچنان محفوظ میمونه. خب ما دیدیم معمری رو در سن 90 بودن، در سن 100 بودن، از مراجع تقدیر، از بزرگان که اینا کاملا هوش سیاسی داشتن، هوش فلسفی داشتن، هوش فقهی داشتن، هوش اصولی داشتن، هوش اجتماعی داشتن، کارا خودشون انجام میدادن. این هم هست، اگر به علیم قدیر انسان مرتبط شد و مظهر علیم قدیر شد، لهی یرد و الى ارزل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا، گرفتار اون نخواهد شد. اما اگر نه، به علیم قدیر مرتبط نبود، علم تحصیل کرد مثل کسبه دیگه، بعضی پارچه فروشن، بعضی آهن فروشن، بعضی مس فروشن، بعضی هم فقه و فلسفه و تفسیر فروشن. خب این بازار گرم میخواد، این خطر رو تهدید میکند. و دیگه اینچون نیامده که مظهر علیم قدیر بشه و حرفای علیم قدیر رو منتشر بکنه، و این خطر اون رو هم تهدید میکنه. خب مگر اون فروشنده، اون کسبه گرفتاری نمیشه؟ اونم بندگان خدا دیگه، اینم بنده خداست، منتها به دنبال علم فروشی رفته. این مستعکل علم را گرچه روایات طوری معنا کردن که ما رو نجات دادن الحمدلله، و اما این خطر همچنان هست. اونجا مستعکل علم کسی که فتوا به غیر علم بده، بدون علم بده، در صد ازلال باشه و مانندان. خب البته این بابی که مرحوم کلین رضوان الله باب کرده که باب مستعکل به علم، خب انشاءالله شامل حال ما نمیشه. اما اگه کسی خواست از راه علم فروشی ارتزاق بکنه، این خطر رو تهدید میکنه. بالاخره تنها راه نجات همون حشر با علیم قدیر است. اگه کسی مظهر علیم قدیر بود، از این خطر میرهد که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.